تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
دوستان عزیز صبح شما بخیر، به ساعت 9 رسیدیم، زمان زود میگذره و ماه نشان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به گل روی شما خواهد شد.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نماد هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگی؟
آرم کمک های اولیه؟
علامت
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه؟
نشان یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان،
ماه نشان. ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
نمیدونم چه خبر شد، یهو صدای جیغش رو شنیدم که از توی حیات داره میاد، از بس این بچه بازی گوشه. نمیدونم تو اون باغچه چه خبره که هر وقت میایم خونه آقا جون یه بیل کوچیک دستش میگیره و میفته به جون خاک تو باغچه. حالا مگه آروم میشد؟ هیچی دیگه، همه جمع شده بودن توی حیات. آقا احسان تمام دست و بالش خونی شده بود. نمیدونین چه حالی شده بودم. بچه‌م داشت از هوش میرفت. همه فقط داد و بیداد میکردن. هیچکی هیچ کاری از دستش بر نمیومد. پسرم انگار سرش شکسته بود. خون بود که فوران میکرد. مادرم که همیشه مثل یک فرشته نجات، حلال همه مشکلاته، از راه رسید. جعبه کمک‌های اولیه دستش بود. چقدر این زن کار درسته. خدایا من اگه این مادر رو نداشتم چه کار باید میکردم؟ بچه‌م از دست میرفت. من که کمک‌های اولیه بلد نبودم.
ماه نشان،
ماه نشان.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. شنوندگان محترم، از اینکه در رادیو سلامت همراه با من مهرنوش نصیری هستید بسیار خوشحالیم. گزارش ما راجع به این هستش که کمک‌های اولیه شامل چی میشه. بریم از یکی از هموطنای عزیزمون بپرسیم. سلام خانم.
سلام،
حالتون خوبه؟
سلامت باشید، ممنونم.
زنده باشید. شما از کمک‌های اولیه مطمئنن که قطعا شنیدید.
بله.
خودتون میتونید استفاده بکنید برای مصدوم و به ما یه توضیح بدید برای شنوندگان ببینیم شامل چیا میشه، حالا توی حوادث خاص، هر چیزی که مد نظرتون هست.
اگه بخوام به طور کلی بگیم، اولش که باید خونسردی خودمون رو حفظ بکنیم. اگه حالا باز بسته به اون شرایط و موقعیت خاصش داره که در کدوم شرایط هستیم، اگه کمک جعبه کمک های اولیه در دسترسمونه، با استفاده از اون بخوایم کار تا یه حدی انجام بدیم کارو، که اگه خون میاد، اگه حالت بریدگی چیزی انجام میدیم تا یه حدی که بعد اون با اورژانس تماس بگیرین، تشریف بیارن، کار انجام بدن.
درسته. الهی که همیشه خودتون و خانوادهتون سلامت.
سلامت بمونید. خیلی
ممنون.
زنده باشید.
خدا نگهدار. خدا.
ما نشان.
خب سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه ماه نشان. یک بار دیگه آمدیم به استدیو ماه نشان و قرار هست که در رابطه با یه موضوع کاربردی و خیلی خیلی مهم با شما صحبت کنیم. خب خدمت دوست عزیزم هستم در استدیو ماه نشان، آقا سعید سپهری کیا، مدرس بین المللی فوریت های امداد و نجات. آقای سپهری کیا سلام.
سلام، وقت شما هم بخیر.
آقای سپهری کیا، شما مدرس هستید در رابطه با موضوع فوریت های امداد و نجات و میخواییم در رابطه با کمک های اولیه صحبت کنیم. میشه توضیح بدین من بدونم، شنونده هم بدونن که این کمک های اولیه چی هست اصلا؟
بله، سوال خوبی فرمودید. کمک های اولیه یعنی چی؟ ما تا مفهوم کمک‌های اولیه رو درک نکنیم، بله، شاید نتونیم اهدافش رو متصور بشیم.
پس راحت یاد گرفتنش؟
بله.
به ما بگیم، ما یاد بگیریم. بله.
آیه هلالی، از اینکه علاقه من هستید این مطالب رو یاد بگیرید، نشون میده چقدر اون عرق انسان دوستانه شما قوی هستش. کمک‌های اولیه دو تا کلمه است. بله. کمک‌ها اولیه، کمک ها جمع کمکه، اولی هم یعنی اولین کمک. ما شاید ابتدا به ساکن بگیم کمک های اولیه یعنی چی، همه بگن خب یه سری اقداماتی که باید برای یک فردی که آسیب دیده انجام بدیم تا اینکه وضعش بدتر نشه یا به مرکز درمانی برسه. این یک تعریف عامه. ولی وقتی از مردم بپرسیم اولین کمک چی هستش، اون موقع شاید جواب دادن
خیلی سخت میشه. آقای سپهری که
آره، آقای هلالی ببینید، همه میخوان کمک بکنن ولی نمیدونن اولین اقدام چی هست. ببین کمک های اولیه میگه شما به عنوان یک فردی که میخوای به یک آسیب دیده کمک بکنی، باید به نحوی عمل بکنی که این کمکت در وهله اول برای خودت که سالم هستی خطرآفرین نباشه.
خب باید چیکار کنم آقای سپهری که اون موقع آدم خیلی هول میشه وقتی که تو صحنه حادثه قرار میگیره، وقتی که میبینه به هر حال یک فردی، یک انسانی دچار حادثه شده، مصدوم شده، خیلی هول میکنه. این کمک های اولیه اینجا چه کمکی میتونه کنه؟
ببینید، اون هول شدن به این دلیل هستش که شما نمیدونید چه اتفاقی افتاده یا این حادثه چقدر میتونه خطرناک باشه. مثلا شما به فرد مثال یک فرد عادی هستید، یک نفر رو میبینید که خون زیادی ازش رفته، یا هول میکنید و میگین وای چه وضعیت خب
اینجا من باید چیکار کنم.
ولی وقتی که شما این رو بدونید که خونریزی ها رو بشناسید، که این خون خونه اصلی هستش یا مثلا خون شریانه یا خون وریدی هستش، و سرعت خروج خونریزی رو بدونید، خب شما در رفتارتون حتما سنجیده تر عمل میکنید. به فرض مثال ما یک نفری که مثلا در یک حادثه تصادف اگه در نظر بگیریم، در یک مینیبوس در نظر بگیریم، اگر دو نفر حادثه دیده داشته باشیم، یکیشون خونریزی داره و داره داد میزنه آی دستم داره خون میاد و شما جریان خون رو داری میبینید، و یک نفر دیگه ساکت نشسته یه گوشه، شما باید تشخیص بدین کدوم رو باید اول بهش کمک بکنید.
پس برای هر حادثه یک نوع کمک جواب نمیده، کمک ها متناسب با اون حادثه باید باشه،
و اینکه کدوم اقدام مناسب تره، یعنی اولویت به کدومه. ما همیشه میگیم اولویت کمک به کسیه که ساکت تره. چرا؟ چون که ممکنه راه تنفسیش بسته باشه و نفس کشیدن اگر ما بهش دقت نکنیم، خفگی که حاصل میشه خطرناکتر از خونریزیه. پس ما اولویت ما به فردی که ساکته، حداقل بهش سر بزنیم و ببینیم هوشیار هست، تنفسش برقرار هست یا نه. خب این اولی، یعنی تشخیص ما برای همین که اولین کمکمون به کی باشه. یه موقع دیگه هستش که شما یه صحنه تصادف رو در سمت مخالف خیابون ببینید، یعنی یک اتوبان رو شما در نظر بگیرید، دو طرف است، شما در لاین مخالف میبینید یک تصادفی اتفاق افتاده، یک عابر پیاده‌ای در اثر برخورد به یک ماشین تصادف میکنه و شما سمت مخالف شاهد این قضیه هستید. بی‌محابا ترمز میکنید و میخواهید که خودتون رو به سمت مصدوم برسونید. اگر دقت نکنید، بی‌محابا که از اتوبان رد میشید، جون خودتون به خطر میفته، ماشین های گذری شما رو
اصلا احتمالش قوی هم هست که تو اینطور مواقع خودمون مسبب یک حادثه دیگری باشیم که خودمون هم نیاز به کمک داشته باشیم.
دقیقاً آیه هلالی. دومین خطر اینه که شما شاید با رفتار نامناسبتون جریان حرکت خودروها رو دچار تشنج و تصادف بعدی ایجاد، یعنی جان دیگران رو به خطر بندازید. پس اینجا اولین کمک ما اینه که اولا اینکه ما باید حواسمون باشه که این صحنه آسیب برای خودمون و دیگران چه تأثیری میتونه داشته باشه. پس اولین اقدام ما ایجاد ترافیک قضایی هستش، یعنی ما تردد خودروها رو مختل بکنیم تا یک مسیر امن هم برای خودتون هم برای افرادی که سرنشینای خودروهای بدی هستن، و بعدش هم فردی که تصادف شده با خودروهای گذری وضعیتش پیچیده تر نشه. پس اولین اقدام ما ایجاد ترافیک قضایی است. ببینید، اصلا کمک‌های اول دیگه حتما اقدام پزشکی نیست، مجموع مهارت.
پس همه میتونن برن یاد بگیرن.
آره، همه میتونن یاد بگیرن. ما توصیه میکنیم همه عزیزان، شهروندان ما در تمام گروه های سنی که هستن، هم سنی هم سنفی که هستن، میتونن به جمعیت های هلال احمر در شهرهاشون یا به خانه های هلال در مناطق روستایی میتونن مراجعه بکنن و آموزش های لازم رو ببینن.
ممنون از شما دوست عزیزم آقای سپهری کیا، مدرس بین‌المللی فوریت‌های امداد و نجات. امیدوارم که آرامش و تندرستی قاب زندگیتون باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم.
مثل شبنم دلنشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
ساعت 9:10 لطفاً همراه باشید، با زندگی جاری است.
باز کن پنجرت را و کس ناب زندگی را تجربه کن، چه در جوانی باشی چه در سالمندی. یادت باشد زندگی جاری است.
زندگی جاری است مثل خون در رگ‌ها، حس بیداریست. زندگی جاریست، زندگی جاریست. آتش کبیر تشنه میونه خرمه تابستون، قصه یه کوه خسته توی سرمای زمستون. اوج پرواز پرنده توی آسمون آبی، نم نم حضور بارون روز
افتادی. به نام خالق هستی بخش. دوستان سلام، سلام به شمایی که عاشق زندگیتون هستین، سلام به شمایی که صدای زندگیتون از عشق و دوستی سرچشمه میگیره، و سلام به شمایی که لبخندتون سرشار از انرژی مثبته. به زندگی جاریست امروز خیلی خیلی خوش اومدین.
اینجا مجله سالمندی زندگی جاریست.
امروز هم در کنار شما خواهیم بود با بخش مختلف. بخش آهنگ زندگی که در این بخش گزارش خانم داوودیان رو میشنویم، بخش ورزش و حرکات اصلاحی، بخش پشت خط که با یکی از شنوندگان عزیز این برنامه گفتگو میکنیم، و بخش کارشناسی و بخش تغذیه که امیدوارم با به میلتون باشه و البته همراهی شما رو میطلبیم. برای همه ما تک تک روزهای سال باید روز احسان و نیکی به والدین باشه.
آقا جان می گفت سرعت خوب است اما نه بی جا. زندگی خودش سرعت زیادی دارد، لااقل ما آهسته قدم برداریم تا از هر ثانیه‌اش لذت ببریم. و آقا جان زندگی آرامی داشت، بی هیچ عجله‌ای، و خانه همیشه پر بود از طمأنینه ی آقا جان.
به یاد آوردن زحمات روزهای کودکی ما که بر دوش والدین ما بوده، ما رو ملزم به پرستاری و محبت به اونها میکنه.
پدر بزرگ، مادر بزرگ، همیشه در خاطرم هستی. بیشک دوست داشتن یعنی همین.
مثل درختای کهن تو سایتون جا میگیریم، هنوز با نگاهتون با دستاتون پا میگیریم. بعد خدا تو زندگی امید ما شما بودیم، با شادی ها با غم هامون همیشه آشنا بودیم. خون شما تو رگ هامون، مهر شماست تو قلبامون، حرفای امروز شما چراغ راه فردامون، چراغ راه فردامون.
هر انسانی این توانایی رو داره که زندگی سرشار از عشق و رضایت رو خلق کنه. در لحظه لحظه زندگیمون بیشتر به پدر مادرمون مهر بورزیم.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. امروز هم همراه شما هستم تا با چند راهکار که باعث بالا رفتن روحیه سالمندان میشه آشنا بشیم. معمولا نزدیکان و افرادی که مراقبت از سالمندان رو بر عهده دارن، اولین هدفشون بالا بردن و تقویت روحیه سالمندان عزیز هست. اما روش هایی که باعث تقویت روحیه سالمندان میشه شامل این موارده: ورزش کردن سالمندان بسیار حرکت مناسبیه، با اینکه اکثر اونا حس میکنن توانایی ورزش کردن رو ندارن، ولی این تصور نادرستیه، چون در اکثر سالمندان این توانایی رو میشه یافت. فرد سالمند میتونه با بررسی استعدادهای ذاتی خودش روحیش رو تقویت کنه و به کاهش ناامیدی در وجودش خاتمه بده. باغبانی و پرورش گل میتونه تأثیر بسزایی بر سلامت جسم و روح سالمند داشته باشه. اینکه سالمند در طول روز چندین ساعت رو به این کار اختصاص بده باعث میشه روحیه خوبی پیدا کنه و افسردگیش کاهش پیدا کنه. این نوع کار ورزش هم میتونه برای سالمند تلقی بشه، به این صورت که وقتی سالمند برای آب دادن به گلها به جلو خم میشه، ورزش اسکات رو انجام میده، یا وقتی سالمند گلهای آپارتمانی رو برای تصفیه هوا میکاره، سلامتی رو با خودش به همراه میاره. نحوه پوشش در سالمندان تأثیر مهم میداره. پوشیدن لباسهای رنگ روشن و شاد میتونه باعث شادی سالمند بشه، چون رنگ محیط اطراف تأثیر زیادی روی روحیه اونها داره. هدفمند بودن به سالمندان انگیزه میده و در اونها حس مفید بودن ایجاد میکنه. همواره سعی کنید سالمندان رو تشویق کنید و کارهای اونها رو مورد تایید قرار بدید. از والدین سالمند خود بخوایم تجربیاتشون رو در اختیار ما بگذارن و یا از خاطرات گذشته برامون تعریف کنن. این روش میتونه حس ارتباط رو در میان سالمندان به وجود بیاره. با آرزوی سلامتی و شادی برای همه سالمندان عزیز. ممنون که امروز هم همراه من بودید.
خب، قرار هست در بخش آهنگ زندگی همراه بشیم با گزارشگر خوب برنامه، خانم داوودیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و روز خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. صدای من رو هم از پارک ملت میشنوید. یه سری از نوجوانها مشغول بازی هستن توی پارک و روی یک نیمکت هم پدر بزرگواری نشستن و میخوام باهاشون یه گفتگویی داشته باشم. سلام پدر جان، صبح زیباتون بخیر.
سلام علیکم دخترم، خسته نباشید، قربان شما.
پدر جان چند سالتونه شما؟ بازنشسته هستی؟
بله، من واسه ارتشم متولد 1374.
سلامت باشید، ماشاءالله بهتون نمیخوره. اهل ورزشید؟
بله، ورزش میکردم. بله، تو ارتش ورزش میکردم. وقتی باز شدم ورزش های روز صبحانه، پیاده روی، بدوی، ورزش های بایی وسایلی که تو پارک ها هست.
خب تو این روزهای کرونایی چه میکردید پدر جان؟ مواظب سلامتیتون بودید؟ واکسن ها رو زدید؟
بله، آره، قبل از این من یه ناراحتی گرفتم، ناراحتی قلبی که منجر به عمل باز شد. حالا من عمل باز کردم، با توجبی بیشتر خانم و ماسک هم وقتی من میزنم توی پارکایی که خلوته، یه مقدار راهپیمایی ورزشی سبک میکنم، بعد میگردم خونه دیگه.
انشالله که سلامت باشین. پدر جان قلبتون رو عمل باز کردید، رعایت میکنید چیزایی که دکتر به شما گفتن؟
من تو کرمانشاه بودم، صبح داشتم ورزش میکردم، ورزش سنگین بود قبل از عملم. بعد از 2 ساعت ورزش کردم، خواستم برم سمت خونه، رفتم داخل پارکینگ با ماشینم، دیدم خواستم پیاده بشم، پای چپم بلند نشد، یهو گرفتم. بالاخره به همسایه رسیدن، به خانم گفتن آمد من ترسان بیمارستان قلب کرمانشاه. اونجا آقای دکتر گفت این سکته قلبی کرده، باید چند روز اینجا تو اتاق CCU بخوابه، اگر قابل عمل بود و قابل عمل بود بعد عملم کردم. بعد از 2-3 ماه تو بیمارستان مرخص شدم، آمدم سر کار.
الان که مواظبی دکتر، مواردی که گفته رعایت می‌کنی؟ میکنی؟
بله، اولان هر ماه باید برم قرصامو بده و یه قرصای هضم مثل آسپرین و مثل مال ضد چربی و مثل مال تپش قلب اینا رو باید تا آخر عمر بخورم و اونم بخورم خوبه، من نیستم متعهد به ذره قضای دین میتونم قضای چرب بخورم.
حواستون هست که قرصا جا نمونه به موقع بخوری؟
یه باید همیشه همراهم و همیشه مواظب قرصامو دیر همیشه مواظب.
از نظر تغذیه هم که دیگه رعایت میکنی؟
از نظر تغذیه مطلقاً باید چربی نخورم، غذاهای مثلا معمولی که سرخدنی نباشه، چربی نباشه، اینا استفاده میکنم.
دیابتی ها که ندارید انشالله؟
دیابتی ها الحمدلله ندارم، از نظر سلامتی بدن هیچ جام درد نمیکنم.
فقط اون ورزش سنگین رو انجام داده بودید که به قلب تو فشار آورد.
اون دیگر چون سر حال بودم اینا دوست داشتم ورزش کنم، ورزش زیادی کردم، خسته شدم، یهو قلبم آمد به لرزش.
دیگه اینه که پدر جان تو سن و سال شما باید حواسشون باشه، ورزش های مناسب انجام بدن، با نظر پزشک باشه.
بله آقای دکتر گفت شما باید مواظب باشید، ورزش های سنگین نکنید، آرام راه بدید، اینا روز یه ساعت مواظب خودتون باشید.
خب پدر جان توی خونه چقدر به همسرتون کمک میکنید؟ حواستون هست بهشون؟
بله همسرم از زمانی که باز شده نشد آره حقیقت تو کارخونه آشپزخانه ظرفا رو براش میشورم، کمک ناراحتم هست ولی خودم هی خوشم میاد که ظرفای براش میشورم، کمکش میکنم، جارونه براش میزنم از این کارا.
ولی بعد حواستون به خودتون هم باشه دیگه، با قلبتون.
او خودش هم نمیده ولی من آرام آرام کارای میکنم که اونم تحت فشار قرار اونم دست پاش درد میکنه بنده خدا، که میگم اونم مثل من دچار ناراحتی قلبی نشه.
ایشون چطور مراقب خودشون هستن؟ چکاپ میرن؟ دیابت چربی خون اینا ندارن؟
نداره، فقط چون کارخونه زیاد میکنه. ماشاءالله من نتیجه هم داریم، تازه نوان نتیجه هم داریم.
ماشاءالله ماشاءالله خدا حفظشون کنه.
کار زیاد میکنه، دست پاش درد میکنه فقط.
پدر جان علاقتون هم بهشون ابراز میکنید؟ میگید بهشون؟
بازی باطن میگم خدا بکنه انشالله 10 سال 15 سال مرگ من بیو تجربه مرگ تو با ناز بشهات بری از این کار بلاخره دوستش دارم. ولی او ماشالله از اون زنهای قدیمی ابراز نه، آره ابراز نمی کنم اصلا. بعد دکتر تنها دکتری دارم با 4 تا پسر، میگم مامان خب آقام دوست داره فلان، میگن من این لوتوازی دوست ندارم.
خب ایشون چی؟ ایشون به شما علاقه شون رو ابراز میکنن؟
آره خیلی دوست دارم. آره ایجوری آره دوستش دارم.
معنویت تو زندگیتون چه جایگاهی داره؟
ولی معنویت زندگی ما اینه که حقیقت هم خودم هم خانمم هم بچه‌هامم همه‌شان خدای اهل دین و دیانت و اصلا کوچ یک دانه یک قرن حرامی تو زندگی خودم بچه‌هام وارد نشده. اینقدر من تو گوشان می‌خوام گفتم همه‌شان کارمندن، همه‌شان دقیق میان سر کار میان، کارشان درست، نان حلال به زندگیشان علاقه‌مندن. میگه الله به ذکر الله تطمئن القلوب، اگر من همین الان نباشه قلب میگیره دوباره، همینه که میام تو بارگاه میشینم مثلا قرآن اینا میخوانم قلبم آرام میگیره.
تو پارک میشینید قرآن هم میخونی؟
اینه دیگه تو، اینه دیگه تو
گوشیتون؟
آره تو موبایلم قرآن هست دیگه، تمام قرآن هست.
اوقات فراغتتون رو چی کار میکنی؟
اوقات فراغتم زمانی که سالم بودم تو اون دهات های کرمانشاه کشاورزی دارم، زمینداری دارم، خودم رو زمینا با کارگر کار میکردم. ولی از زمانی که عمل جرایی کردم اونو به اجاره دادم دست کارگرا، خودم میرم سرکشی میکنم. اینجا هم دیگه فراغت من همین تو پارک ها و سرکشی به دخترم و پسرام و اینا.
پدر جان ترانه زندگی شما چه ترانه ایه؟
از میشه ترانه های کردی معروفی اونا بعضی وقتا گوش میدادم جوانی، مثل خالقی و ترانه کردی دوست دارم، میگن شما مخالخال پپو سلیمانه، اینا یه ترانه های معروفیه که پخش میکنه. آره ترانه‌ای که آقای ابراهیم مرادی بیشتر هم متلاقانه کردیه گوش میده. آره
من خیلی ممنونم از شما پدر جان، براتون آرزوی سلامتی دارم، از شما خداحافظی میکنم و بریم با هم ترانه زندگی شما رو بشنویم.
سلامت و تندرست باشین، شاید دور از بلا و کرونا و اینا، خدا نگهدار.
عزیزم تو گوا کمی لنا بخش که هنرا، عزیزم تو گوا کمی چن خوش بندی ورا، عزیزم تو گوا کمی لنا بخش که هنرا، عزیزم تو گوا کمی
لنا بخش هنرا، لنا بخش هنرا، لنا بخش هنرا، لنا بخش هنرا، هنرا هنرا هنرا.
عزیزم تو گلا کمی چم خوش بزمی ورا، عزیزم تو گلا کمی زناو بخش که هنرا، عزیزم تو گلا کمی یان، عزیزم تو گلا کمی موسیقی
نقش سلامت در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش بسیار مهمیه. ورزش و انجام دادن حرکات ساده در سالم نگه داشتن و حفظ سلامت روانی و جسمی افراد بسیار مؤثره. قطعا ورزش و تحرک در داشتن بدنی سالم و روحیه شاداب نقش قابل توجهی داره.
ایستگاه ورزش.
با سلام، سید آمد ترابی هستم، کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و امروز هم با یک برنامه ورزشی تمرینی در خدمت شما عزیزان هستیم. جلسه گذشته در خصوص فواید پیاده روی در دوران سالمندی صحبت کردیم و گفتیم که پیاده روی یکی از بهترین فعالیت هایی که ما در طول زندگیمون میتونیم انجام بدیم و سالمندی هم از این هم مستثنا نیست، چرا که تمامی سیستم های بدن، قلبی و عروقی، گردش خون رو تحت تأثیر قرار میده و میتونه برای ما بسیار مفید باشه. و همینطور توصیه کردیم که دو تا صندلی رو روبروی هم ابتدا با فاصله 1 متری و کم کم به فاصله 1.5 متری تا 2 متری برسونیم و یک سری تمرینات رو انجام بدیم. امروز آماده میشیم برای ادامه تمرینات پیاده روی ما که میتونیم این رو در منزل انجام بدیم. برای عزیزانی که مقدور نیست در فضای باز این کار رو انجام بدن، در منزل و به راحتی بتونن این کار رو انجام بدن. خب آماده میشیم. دو تا استقرار صندلی رو در فاصله 2 متری خواهیم داشت. مرحله اول درجا زدن با کمک صندلی برای عزیزانی که در شروع کار هستند و برای عزیزانی که تمرین داشتن بدون که دست رو تکیگاه قرار بدن، 10 حرکت درجا زدن پشت صندلی رو خواهند داشت. برای اینکه ما تمرینمون یک مقدار سخت‌تر بشه، در طول مسیرمون از بطری آب استفاده می‌کنیم. 2 بطری آب تا در فاصله 2 متر به فاصله 1 متر و 1 متر قرار می‌دیم و به صورت مانع میشه برای ما این بطری ها و زمانی که میخوایم حرکت کنیم یک مسیر رو مستقیم حرکت میکنیم، به صندلی میرسیم، یک استراحت، مسیر برگشت رو به صورت مارپیچ از بین بطری ها عبور میکنیم و دوباره پشت صندلی استقرار پیدا میکنیم. عزیزانی که خسته میشن لازم هست که روی صندلی بنشینن 10 ثانیه و عزیزانی که در واقع خسته نمیشن و میتونن ادامه بدن، حرکت درجا زدن پشت صندلی رو انجام میدن و بعد 10 ثانیه مکس میکنن و این حرکت رو 5 تکرار انجام میدن. مرحله پنجم 1 دقیقه، 1 تا 2 دقیقه استراحت و بعد 5 تکرار دوم رو انجام میدن. مرحله بعدی بعد از انجام 10 تکرار در واقع این هستش که ما مسیر رو، همین مسیر رو میریم، به جای اینکه صندلی 1 تا صندلی شماره 2 رو به صورت مستقیم بریم، این مسیر رو به صورت مارپیچ میریم و به صورت مارپیچ برمیگردیم. 5 تکرار، 1 استراحت و دوباره 5 تکرار بعدی رو انجام میدیم. در پایان هم 1 نفس خوب و عمیق انجام میدیم. البته نشسته باید این کار رو انجام بدیم مرحله آخر رو. عزیزان میتونیم این تمرینات رو در 2 نوبت صبح و عصر انجام بدیم. امیدوارم با انجام این تمرینات حال بهتری پیدا کرده باشید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از خانم ترابی عزیز، نکات بسیار خوبی رو در بخش ورزشی گفتن. امیدوارم که استفاده برده باشید و از تک تک ثانیه های عمرمون استفاده کنیم. این نکته بود برای ما جوون ها، قدر جوونیمون رو بدونیم.
قدر زندگیتون رو میدونید؟
من چرا نمیدونم، خیلی عالی.
لحظه های عمر چقدر کوتاهه، قدرش رو میدونید؟
لحظه‌های عمر که باید قدرشو بدونیم، مخصوصا اونایی که سنشون هرچی میره بالاتر قدر گذشته ها رو بیشتر میفهمن، درک میکنن.
قطعا همینه، اگر لحظه‌های عمر و قدرش رو ندونیم افسوس خواهیم.
جوانی رفتی ز دستم در خون نشستم جوانی کجا